ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران کشورهای مختلف جهان درگذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت عملات لفظی خود علیه بریتانیا را تشدید کردند و مرزهای زمینی عراق به روی مسافران اربعین بسته شد. در پی درگذشت ملکه الیزابت دوم، بسیاری از رهبران سراسر جهان به خانواده سلطنتی بریتانیا تسلیت گفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از ملکه بریتانیا تقدیر کرد و به این مناسبت پرچم‌های کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآمدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی توییتری ملکه را تجسم تداوم و اتحاد ملت بریتانیا در 70 سال گذشته خواند و چراغ‌های برج ایفل در پاریس به احترام درگذشت او خاموش شدند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره سکوت اختیار کردند. همزمان رسانه‌های وابسته به حکومت گزارش‌هایی را علیه ملکه الیزابت دوم و خاندان سلطنتی بریتانیا منتشر کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه در گزارشی میراث ملکه انگلیس برای بشریت را خونین عنوان کرد و با یادآوری نقش مستقیم سرویس مخفی انگلیس در کودتای 28 مرداد ملکه الیزابت دوم را با این کودتا مرتبط کرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و گرمای هوا تا اطلاع ثانوی بسته شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام ستاد مرکزی اربعین گزارش داده است که استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته است با توجه به بازگشت شماری از زائران ایرانی از مرزهای زمینی صلاح نیست تجمعات گسترده‌ای شکل گیرد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین خبر داد و از ایرانیانی که در این مسیر هستند خواست که به شهرهایشان بازگردند. همونطور که در این خبر هم شنیدید، ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد که مرزهای زمینی ایران و عراق بسته خواهند ماند. بنابر گزارش این ستاد تا کنون 9 تن از شهروندان ایرانی که برای زیارت اربعین به عراق رفتند جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بسته شدن مرزها با عراق به دلیل مشکلات لوجستیک در نقل و انتقال زائران اربعین خبر دادند. مجید امیر احمدی رئیس ستاد اربعین میگوید مشکلات و کمبود امکانات از طرف عراق است که میتواند جان زائران را به خطر اندازد.
استمرار وضعیت فعلی قطعا مخاطرات جدی برای امنیت و سلامت زائرین را دارد. این اتفاق نظری بود که همه اعضای شرکت کننده در جلسه روی اون اتفاق نظر داشتند و بسیار نگران بود.
در روزهای گذشته رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی پیاپی برای حضور مردم در مراسم اربعین تبلیغ می‌کردند. حتی خبرها و گزارش‌هایی از فعالیت هلال احمر جمهوری اسلامی و شهرداری تهران در شهر کربلا منتشر کردند. اکنون اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مردم خواست دیگر به سمت مرزهای عراق حرکت نکنند.
دوستان عراقی ما هم ظرفیت ندارن که با سرعتی که ما زائرین رو تخلیه میکنیم اونا بتونن تخلیه کنن و از مرز عبور بدن، لذا اینها پشت مرزهای و اون گیت‌های ورودی عراقی میمونن. خب برای مردم اذیت درست میشه و اذیت میشن و خب چون هوا هم بسیار گرمه خب صلاح نیست که چنین تجمعات گسترده‌ای رو داشته باشیم.
در چند سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین بسیار وسیع تر از قبل شد. همواره مردم را تشویق به حضور در این مراسم کرد و حتی شعارها و اهداف سیاسی در ارتباط با این مراسم مطرح کرد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات چیست؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دین و حقوقدان، در این باره به رادیو فردا گفت:
راهپیمایی پیاده روی برای زیارت کربلا از دهه‌های قبل از انقلاب هم بین علما وجود داشت، ولی مخصوص یک عده خاصی از علما و یک عده از متدینین خاص منطقه نجف و در عراق بود، اما به این شیوه این سالهای اخیره که رواج پیدا کرده. به نظر میرسه این نوعی قدرت نمایی جمهوری اسلامی در عراق هست، هم یک مناسکی است که جدید ایجاد شده و جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه به اون محتوای اسلامی که وعده داده 14 پیش عمل کنه، اون محتوای عدالت اسلامی که روح عدالت اسلامی بود که مردم انقلاب کردن، اون روح دیگه وجود نداره، اون روح عدالت رو نمیتونه اجرا کنه. کاری که میکنه ظواهر رو جمهوری اسلامی میرسه فرض بفرمایید مثل حجاب خانم ها و مثل مناسک، این مناسک هر چقدر وسیع تر میشه اون از درون و از محتوا خالی تر میشه. به این دلیله که جمهوری اسلامی این مناسک رو ترویج میکنه، یعنی اسلامیت خود رو نشون میده، نشون بده علائمی از اسلامیت جمهوری اسلامی ایران باشه و همچنین در منطقه به ویژه در داخل خاک عراق یک نوعی قدرت نمایی در برابر سایر کشورهای منطقه هست و قدرت جمهوری اسلامی رو نشون میده و به ظاهر اینجور نمایش میده که ببینید چقدر مردم طرفدار اسلام هستند همچنان در ایران و چه قدرتی داره این اسلام تشیع. طبیعی است که در کنار این به موازات اون از محتوای اسلامی شدن، یعنی اون روح عدالت اجتماعی خارج میشه و در این 14 ما همیشه داریم به اون فاصله میگیریم و تبعیض و اجحاف در ایران بیشتر میشه، اما به سمت بزرگ شدن و هجیم شدن این مناسک میریم. در حقیقت اینها رابطه معکوس داره در جمهوری اسلامی، هر چقدر این مناسک هجیمتر و وسیع‌تر میشه اون محتوا خالی‌تر و تهی‌تر میشه.
مراسم اربعین امسال در حالی برگزار می شود که عراق گرفتار بحران شدید سیاسی است، بحرانی که در هفته‌های اخیر به درگیری مسلحانه در بغداد و بصره میان طرف‌های رقیب انجامید. اکنون هم این گروه‌ها به دنبال استفاده از فضای اربعین برای تبلیغات سیاسی و قدرت‌نمایی تبلیغاتی هستند، اختلافاتی که گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی یک طرف آن هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ملکه الیزابت دوم با 7 دهه سلطنت شاهد به قدرت رسیدن 15 نخست وزیر در بریتانیا بود. این ملکه نامش با عصری پیوند خورده که بسیاری آن را دوران مدرن الیزابت می نامند. بیشتر بکتاش خمسه‌پور همکارم از رادیو فردا گفتگوی داشت با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، و از او خواسته که مروری کند بر سلطنت بلند مدت ملکه بریتانیا.
ملکه الیزابت یک دوران بسیار بسیار پیچیده‌ای و در حقیقت انتقالی رو پشت سر گذاشتن که قرار بود شکل حکومتداری ضمن تداومی که داره ولی وارد مناسبات کاملا متفاوتی با جهان خارج بشه و از طرف دیگه با تحولات داخلی کشور هم خودش رو همسو کنه. میدونیم که جنگ اول و جنگ دوم جهانی به تدریج دامنه اقتدار سلطنت رو در بریتانیا کمتر و کمتر کرد و وظیفه‌ای که بر دوش ملکه بود این بود که چگونه میتونه با نوع رفتار خودش اقبال بیشتری رو از سوی مردم داشته باشه. مثلا در دهه 60 میلادی وقتی که تب ضد سلطنت تمامی بریتانیا رو فرا گرفته بود، یک فیلم کوتاه به گونه تبلیغاتی تهیه شد از سوی دربار بریتانیا که نشون میداد خانواده سلطنتی و ملکه الیزابت چگونه رفتار کاملا عادی دارن مثل تمامی مردمان و نزدیکی بیشتری دارن با شهروندان بریتانیا، حرفای اونا رو گوش میدن و هیچ دیواری حائلی بین دربار و مردم وجود نداره و تأکید بر این که نقش سلطنت فقط یک نقش نمادینه و قرار نیست که در حوزه سیاستگذاری های روزمره شرکت کنن. این در حقیقت وظیفه‌ای بود که به داوری من ملکه الیزابت به درستی به جا آورد، از پیچهای بسیار بسیار پرشتاب و پرتنشی عبور کرد، ولی به هر صورت همچنان مورد قبول مردم بود. آخرین پیچی را هم اگر بخوام اشاره کنم، ازدواج ناموفق فرزندش بود، مرگ دیانا بود که همه انگشت اتهام رو به سوی دربار گرفته بودند و شخص الیزابت رو مورد نقد قرار میدادند که نتونسته در حقیقت فضای دربار رو به گونه ای شکل بده که دچار چنین بحرانی نشه، ولی به هر صورت ایشون تونست به درستی و با یک درایت خاص خودش از این بحران هم عبور کنه.
در ارتباط با ایران، آقای عطابکی، از این 70 سال سلطنت ملکه بریتانیا 27 سالش در دوره‌ای بود که شاهنشاهی پهلوی در ایران بود و 43 سالش طی حکومت جمهوری اسلامی. دوران سلطنت الیزابت دوم در ارتباط با ایران چه تحولاتی رو سیر کرد؟
اجازه بدید که در پاسخ به شما یک نگاه جهانی تری داشته باشم. در حوزه روابط بین الملل نقش بسیار چشمگیری داشت. به هر صورت افول امپراتوری بریتانیا، شکلگیری کشورهای مشترک المنافع با 54 کشوری که پیشتر به نوعی مستعمرات بریتانیا به حساب می آمدن، به جز دو کشوری که بعداً پیوستن، موزامبیک و کامرون، 56 کشور رو ایشون نوعی سیاست گذاری کرد، دیدارهای متعددی از این کشورها داشت که تونست به عنوان یک محمل برای سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های بین المللی بریتانیا به جد مطرح بشه و تلاش کرد که یک چهره غیر استعمارگر از بریتانیا نشون بده. به هر صورت در حال حاضر نگاه که بکنیم، این کشورهای مشترک المنافع درسته که نمیتونن نقش بسیاری از نهادهای بین المللی رو بازی کنن، ولی با 2.5 میلیارد جمعیت به هر صورت نمیتونن مورد اعتنا هم قرار نگیرن. اما در مورد ایران اگر اشاره کنم، دوران سلطنت ملکه الیزابت همزمان با نخست وزیر بسیار بسیار پر اقتدار مثل وینستون چرچیل و در ایران دکتر محمد مصدق، و اتفاقا درست پیش از کودتای 28 مرداد که هنگامی که ایشون بر اورنگ پادشاهی تکیه کردند و به عنوان ملکه بریتانیا که در برابر دولت ایران قرار گرفته سر مسئله ملی شدن صنعت نفت باید نقش داشته باشه، که البته به خاطر اینکه تازه کار جوانیشه همچنان این وینستون چرچیله که نقش اساسی رو داشته باشه، البته با توجه به مشروطه سلطنتی هم که بریتانیا هستش انتظار هم نمیره که ملکه نقش چندانی داشته باشه. اما در تمام دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بریتانیا رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با ایران داشت، و بعد از فروپاشی سلطنت هم بریتانیا تلاش کرد به نوعی از اون بریتانیا ستیزی بسیار بسیار دیرپایی که در فرهنگ سیاسی ایران خوش نشسته تا اندازه‌ای بکاهه و تلاش بکنه به نوعی با سیاست کجدار و مریض در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگیره، و گاه حتی احزاب دیگری جز حزب محافظه‌کار تلاش کردند که با بخشایی از حکومت جمهوری اسلامی هم سر آشتی داشته باشند و مراودات سیاسی و فرهنگی کمی نزدیکتر داشته باشند. اینها همه در دوران پادشاهی ملکه الیزابت در حقیقت شکل میگیره، که البته همینجا اشاره کنم هرچند که دولت بریتانیا مستقل از نهاد سلطنت فعالیت میکنه، گام برمیداره، اما نمیتونیم نقش نهاد سلطنت رو نادیده بگیریم. فقط یک اشاره کوتاه بکنم و اون همین که در سال 2012 ملکه الیزابت دیداری داشت از ایرلند جنوبی، جمهوری ایرلند، و به دوبلین رفت و در اونجا سخنرانی ایراد کرد که تلاش کرد از اون نقار دیرپای بین دو ایرلند در حقیقت بکاهه. چون این نقش هایی رو از ملکه الیزابت اینجا و اونجا ما میتونیم به کرات ببینیم.
توضیحات تورج عطابکی پژوهشگر ارشد رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.